بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی بحث ادراک در محسوسات در حقیقت برگشت به معقولات، از باب این که اون چرا که به عنوان محسوس میپنداریم در حقیقت این محسوسات معلوم بالعرض ما هستن، اون که معلوم به ذات ما هست در خود نفس هست و انشاءات نفس هست، قطعاً کار آزمون و تجربه برمیگردد به محسوسات به ذات در نفس و معلومات به ذات در نفس. منتها در مقام تجربه محسوسات بالعرض در خارج میشوند به عنوان موعد و زمینه‌ای برای رسیدن کار تجربه در محسوسات به ذات و معلومات به ذات. اینجا نکته ای رو باید در بحث تجربه دقت بکنیم که این نکته کارساز. اون نکته این است که تجربه بر اساس وحدت صنع نظام هستی به دست میاد. اگر وحدت صنع رو در عالم پذیرفته ایم، کار تجربه به نتیجه میرسه. اما اگر وحدت صنع رو کسی نپذیرد، کار تجربه رو نمیتواند به پایان ببرد. اگر یک کسی بود ما تجربه کردیم در زمینی که دارای چنین خاکیه، این نوع از درخت ها در این گونه از زمین ها و خاک ها دائما بهتر میروند و بهتر به ثمر می نشینند و بر اساس این تجربهش یک قانونی را فرض بخواهد از خودش ابتکار و ابداع کند، بگوید بر اساس این تجربه پس قانون این است که بر اساس انواع درخت ها این نوع از درخت ها با این خاک ها سازگاری بیشتر دارند، چون ما ده ها بار این رو تجربه کرده ایم و یافته ایم، معلوم می شود که بر اساس وحدت صنع نظام هستی حرف زده است. ولو این که قائل به تجربه و علم تجربه در اون رشته، توجهی به وحدت صنع نظام هستی اصلا نداشته باشیم. چون عالم بر اساس یک نظمی و چینش خاصی ترتیب داده شد که همیشه مثلا از نطفه انسان به وجود می آید، از نطفه حیوان هم حیوان تکون پیدا می کند، هیچگاه از نطفه یک حیوانی انسان بیرون نمی آید و از نطفه یک انسان هم حیوان نمی روید. چون چینش نظام هستی بر این شد، می گوییم تجربه کرده ایم، بارها اینطور یافته ایم. اونگاه در بحث های تجربی که اولا اگر بخوایم تجربه رو در خود همون خارج هم پیاده کنیم، ما میتونیم در صورتی از تجربه قانون استنباط بکنیم که عرض کردیم به وحدت صنع تکیه کنیم، و الا تجربه در امور جزئی است و هرگز از امور جزئیه یه امر کلی آدم نمیتواند ابداع بکند در مقام خارج، مگر این که عقل میاد به واسطه معلومات به ذاتی رو که در خودش انشاء کرده است، میبیند همش از این معلومات بالعرض خارجی برایشون یه همچین معلومات به ذات انشاء میشه. همه این معلومهای به ذات رو در قوه حافظش داره و تمام این معلومات به ذاتی در مخزن قوه حافظه رو در میارد، بغل هم قرار میدهد و هم میگوید که پس بر اساس چینش عالم این طوری شده است که همیشه از نطفه انسان متحقق شد، به دلیل اینکه در امور خارجی ما ده ها بار یا هزارها بار تجربه کردیم، دیدیم از نطفه انسان فقط انسان میروید و ما این معلومات به ذاتی رو که در خودمون انشاء کردیم، تمام این معلومات به ذات رو بغل هم قرار میدهیم، وقت عقل بر اساس این جزئیات رو که به یک کلیات برمیگرداند میگوید پس از نطفه انسان تحقق پیدا میکند، باز هم نمیتواند این پس را عقل از این جزئیات استنباط کند، مگر اینکه عقل به کمک اون قانون وحدت صنع نظام هستی که چینش و بافت عالم جوری است که دائما گندم از گندم بروید جو از جو. بر اساس این قانون مسلم در وحدت صنع نظام هستی، عقل میگوید حال که شما تجربه کردید، ده ها معلومه به ذات دارید، این معلومات به ذات شما جزئیاتی هستند که از خارج انتزاع کردید، این معلوم های به ذات رو در کنار همدیگر که میچینیم میبینیم که در حقیقت بیانگر یک واقعیت هم و درست است که از جزئی نمیشود کلی استنباط کرد، اما اگر جزئیات بر اساس یک قانونمندی کلی نظام هستی باشد میشود از این جزئیات کلی استنباط کنیم، بگوییم گندم از گندم بروید جو از جو. و الا هرگز کار تجربه یک کار، یعنی تجربه عملی در خارج، کار اسلام علمی و قانونمندی کلی نیست، مگر اینکه تجربه متکی بشود به مسئله وحدت صنع. در بحث وحدت صنع که البته تو این درس هنوز به اون صورت بحثشون نرسیدیم و چند باری به محضر شریف تقدیم کردیم، تو درس هفتم اون سیر اولی که الان مشغول هستیم، اونجا یه مقداری حرفایی از اسفار جای دیگر آوردیم، یه حرفایی زده شده که ما بر اساس ادراکات حسیمون که باز الحمدلله دیگه حرف روشنه، بر اساس ادراکات حسیمون این گونه یافته ایم که عالم روی نظم وحدت صنعه و این وحدت صنع هم از عالم برداشتنی نیست، برای اینکه اگه بخواد وحدت صنع از عالم برداشتنی باشد لازمش اینه که اصلا تغییر و تبدیل در عالم پیش بیاد و از اون طرف هم تغییر و تبدیل رو هم در عالم که قرآن کریم به طور مسلم نفی کرد. این که بعضی از آیات کلید و رمز نظام هستی هست، ما الان وقتی میگیم خب حالا چه اشکال دارد که نظم عالم تغییر پیدا بکند بشود یه جور دیگر؟ مثلا درست است که دائما یک کشاورز گندم میکارد گندم درو میکند و همیشه هم جو بکارد جو درو میکند، حالا چطور میشود که گندم بکارد و جو درو کند؟ مثلا چی به هم میخورد؟ میگیم لازمش این است که اگر بخواهد این گونه بشود تبدیل در نظام هستی پیش بیاید، و اون قانون کلی قرآن که لا تبدیل لسنت الله و لا تحویل لسنت الله، اینها میبینید یک کلیدهای رمزی است در عالم. یعنی اون که چینش عالم رو برقرار کرده است، نظم چینشی عالم رو جوری قرار داده است که میفرماد غیر از این شدنی نیست، اگر شدنی بود به بهتر از این وجه ما میکردیم. ولذا تمام این باز بحثهای تجربه برمیگرد به مسئله وحدت صنع، وحدت صنع هم برمیگردد به عدم تبدیل سنت الهی، عدم تبدیل سنت الهی برمیگردد به احسن بودن نظام است. برای اینکه ما اگر فرض بکنیم که چهره و بافت انسان که الان همین بافت و همین چهره است، اگر بهتر از این راه داشته باشد، سوال این پیش میاد که خب چه اشکال دارد که تبدیل به احسن بشه؟ تبدیل به احسن رو که عقل میپذیره، همین که تبدیل به احسن رو ما فرضش رو بتونیم در خارج بکنیم دیگه کل نظم ها به هم میریزه. برای اینکه تبدیل به احسن اگر فرض شده است، پس تبدیل و تحویل در نظام هستی قابل راه یافتن. اگر تبدیل و تحویل قابل راه یافتن است، قطعا وحدت صنع نظام هستی قابل از هم ریختن. اگه وحدت صنع نظام هستی از هم بریزد، قطعا تجربه هیچ ثمر نمیده، چون شما تجربه در صورتی ثمر میدهد که وحدت صنع باشه، دائما یه همچین خاکی یه همچین درختی رو خوب بپرورانی، و الا تا این وحدت صنع نباشد لازمش این است که اصلا کار تجربی ها به ثمر نرسد. پس کار تجربه متکیست بر وحدت صنع نظام هستی، وحدت صنع نظام هستی متکیست بر این که نمیشود عالم تغییر و تبدل پیدا بکنند، تغییر و تبدل پیدا کردن عالم محال است به دلیل این که چون نظام است احسن است و بهتر از این فرض ندارد، ولذا تمام مباحث اینها برمیگردد به مسئله احسن بودن نظام هستی یا آیه دیگری باز کلید این آیه است. این آیه میگوید لا تبدیل لسنت الله، آیه دیگر میگوید الذی اتقن کل شیء خلقه، احسن کل شیء خلقه. آخه چون به بهترین وجه خلق کرده ایم تبدیل نداریم، ولا اگر به بهترین وجه خلق نشود خب چرا عقل فرض تبدیل نکند؟ همین که عقل فرض و امکان تغییر و تبدیل رو بدهد کافیه. ولذا یه بحث سنگینی رو در فلسفه دارن تحت عنوانی که نظام هستی نظام احسنه. این مرحوم علامه طباطبایی در کتاب شریف نهایه مبسوطن اینو به بحث گذاشتن، وقت راه های مختلف برهانیش رو طی کردن که حالا اگر بخوایم این نظام احسن نباشد مشکل چیه؟ اگر بهتر از این فرض داشته باشه چرا خدا نساخته؟ اگر نساخته است آیا علت تامه بود یا نبود؟ اگر علت تامه است علت تامه قطعا معلول و به همراه دارد. چطور می شود علت تامه باشد معلول و به همراه نداشته باشد؟ اگر بگیم خدا علت تامه است برای بهتر از این ساختن عالم، منتها عالم به بهتر از این وقت ساخته می شود در حالی که فعل تابع فاعله، مگه می شود که فاعل می تواند بهتر بسازد اما فعل که قائم به فاعل است بگد من بهتر نمی شوم؟ پس از این طرف هرگز ادعای نفی نمیتونه باشه. اگر ما بگوییم خداوند بهتر از این رو میتواند بسازد منتها فعلا نمیسازد، لازمش انفکاک معلول از علت پیش میاد، اون یک محال دیگر فلسفی. ولذا این اصول فلسفه دست به دست هم میدن، مثلا معلول از علت تامه جدا شدنی نیست، علت اگر تام شد هرگز از اخاذه به فیض دست بر نمی دارد، امساک فیض محال است، انقطاع فیض محال است. با این چند تا اصل و اصول دیگر آیون در بحث الهیات اخص نتیجه می گیرن که پس عالم، بافت عالم، چینش عالم به بهترین بافت و به بهترین چینش. ولذا اگر تمام دانشمندان اولین و آخرین جمع بشوند بگن ما برای چهره انسان یه طرحی، یه چهرهی میخواییم مثلا طرحی بدیم در بافت صورت انسان که غیر از این بشه و بهتر از این هم در بیاد، امکان ندارد، اصلا فرض ندارد. تازه نه تنها اینها فرض ندارد، صحبت در این است که آیا بافت انسان که این شد خداوند بهتر از این بافت را بله میتونست بسازه یا نمیتوان؟ وقت اگر احسن بودن نظام هستی درست شد، وقت نظام اگر احسن شد دیگه تبدیل احسن به حسن رو عقل نمیپذیرد. اگر بخواهد تبدیل پیدا بکند دیگه تبدیل به احسن که محال است، پس باید تبدیل به حسن بشه، یعنی یه چیزی بهتر بشه نسبت به مثلا اون مرتبه قبلی خودش ضعیفتر. هرگز تبدیل شی از اتم به تمام، از اکمل به کامل، از کمال به نقص محال. برای اینکه اگر بخواد از کمال به نقص بیاد پس لازمه نقص در معلول نقص در علته. و اونجا که شما میاد در بحث الهیات اخص فلسفه ماشاءالله میاد این همه بحثا رو پیاده میکنید که در تمام صفات کمالیش بله تام محض و کمال محض. و روی احسن بودن نظام هستی پس تبدیل و تحویل مطلقا محال است. لذا یک آیه میگوید الذی احسن کل شیء خلقه، و در آیه دیگر میگوید چون اون چرا که او ساخته است به بهترین وجه ساخته است لذا تبدیلش هم محاله. لا تبدیل لسنت الله، چون تبدیل در سنت الهی محال است پس وحدت سنی در نظام عالم حاکمه. برای اینکه همیشه این درخت انجیل بافتش اینه، همیشه درخت نمیدونم چه بافتش اینه، همیشه فرض کن این نوع بدخوری ها علائم مریضیش این میشه، یه چیزه، ولی یه وحدت سنی حاکمه. چون این وحدت سن حاکم است ولذا آقای تجربی میگوید ما بارها تجربه کردیم اینجوری یافتیم. یک عالم تجربی تا این محدوده این پایین رو میبینه مگه من اینجوری تجربه کردم یافتم، اما از اون به بعد رو عالم تجربی البته متکفل بیان اونیست، یعنی او زامن نیست بگه که حالا چرا من اینجوری تجربه کردم، چرا اینجوری شده است. او یعنی جوابگوی چرا نیست. یک مثلا مهندسی کشاورزی که بارها تجربه کرده زمینی رو بررسی کردید که با فلون نوع برنج سازگار است، او میگوید آقا ما تجربه کردیم، آزمایش کردیم، اینجوری یافتیم. حالا بهش بگی آقا چرا اینجوری یافتی، چرا اینجوری شدی، میگه اونها رو ما متضمن بیان چراش نیستیم. این چرا رو باید فلسفه جواب بده، ولذا چراهای تمام علوم را باید فلسفه جواب بده. مثلا یه طبیب میگوید آقا ما در مقام آزمایش ها اینجوری یافتیم که اگر مثلا مغز سر با خون با همدیگر قاطی بشه، علل و عوامل بعدیش علل میشه برای مسائل بعدی. خب چرا اینطوره؟ میگه ما اینجوری تجربه کردیم، بارها هم اینجوری یافتیم. حالا چرا اینجوری شده؟ اون متکفل این چرا نیست. این چرا رو باید در جای دیگر بهش جواب بدن. این چرا رو باید وحدت سن جواب بده. وحدت سن هم بر میگردد به مسئله عدم تبدیل نظام هستی. عدم تبدیل نظام هستی و تغییر در سنت الهی محال است بر میگردد به احسن بودن عالم، و احسن بودن عالم با چندین اصل فلسفی درست میشه. و این آیات قرآن زیر بنای تمام علوم تجربی رو تشکیل میده که چون الذی احسن کل شیء خلقه، پس به بهترین نحو خلق شده است. وقتی به بهترین نحو خلق شده است، پس تغییر در اونی که اگر مثلا فرض 100 تا طرح ممکن بود، اونی که بهتر از همه بود انتخاب شد، پس قطعا دیگه تبدیل در طرح معنا نداره. چون اگه تبدیل بخواد در تر پیش بیاد، مجبوریم که تبدیل از کمال به نقص باشه که این برخلاف عقله. عقل هرگز نمیپذیرد که خدای عالم که عقل کل است، عقل محض است، علم غیر متناهیه، حکیم محض است، تمام اوصاف کمالیه رو دارد، او بخواهد یه جوری خلق بکند که بهتر از این رو میتونست، یا بهتر رو خلق کرد سپس از بهتر به طرف نقص برد. این که لازمش اینه که موجودات از کمال به طرف نقص بروند. این که تازه از جنبه فلسفی هم محال است و تازه منافات دارد با اوصاف کمالیه ی حق. وقت تبدیل می شود محال، چون تبدیل محال می شود وحدت سن حاکمه، چون وحدت سن حاکمه است تازه تجربه بیان می گیره. ولذا تمام علوم تجربی روی سفره وحدت سن نظام هستی نشسته. و عقل هم اگر از تجربه یه قانون کلی میسازد، به دلیل اینکه چندین قانون کلی رو در بغل او چیده. منتها عالمان تجربی توجه به این اصول قوانین ندارن. اونا میگن آقا ما اینجوری تجربه کردیم، اینجوری یافتیم، پس هر کجا این چنین است این چنان میشود. این پس این چنین است اون چنان میشود بیخبرن از اینکه صرف اینکه چون تجربه کردیم این چنین شده است را نمیشود ازش نتیجه گرفت پس باید این چنین باشد. نه، باید گفت چون تجربه کردیم، و چون تجربه کردیم بر اساس این است که عالم وحدت سن دارد، و چون وحدت سن اگه بخوایم بگیم چرا داشته باشد، به دلیل این است که چون تبدیل محال است. چرا تبدیل محال است؟ به دلیل اینکه عالم به بهترین وجه ساخته شده، ولذا روی این اساس ما میگیم ما تجربه کردیم اینجوری یافتیم. این یه بحثی است که یک نکته است در باب تجربه باید دقت کرد که خیلی افتوش خوابیده شده. این الان کلیات بحث. حالا خود وحدت سن بحث میخواد، خود تبدیل نده ولی محال هستم بحث میخواد، خود احسن بودن نظام هستی هم بحث میخواد. اما اونی که الان باز در اینجا به دنبالش بیشتر میخواییم دنبال برویم اینه که ببینیم آیا تجربهی که ما حالا تعبیر میکنیم، این تجربه در رابطه با شیء خارج پیاده میشود یا روی معلومات بذات پیاده میشه. عنایت دارید که تمام امور تجربیه تو محدوده معلوم بذات پیاده میشود، چون برای اینکه ارتباط یک عالم تجربی نسبت به اشیاء خارج جز ارتباط با اعراض نیست، و هیچ یک از این ارتباط با اعراض نه برای ایشون حس جوهریاب است که جوهر اشیاء رو بیابد، و نه در ارتباط با اعراض میتواند تجربه رو در مقام خارج پیاده کند. ولذا تجربه به طور کلی در محدوده ذات خود نفس پیاده میشه، و اگر ما تعبیر میکنیم ازش به تجربه، به دلیل اینکه ارتباطی نفس از ناحیه بدن با خارج پیدا میکند، و به لحاظ ارتباط نفس با بدن از ناحیه بدن با خارج، به همین مقدار اسم اینها رو گفتیم مثلا علوم تجربی یا تجربه در مقام حس و امثال اینها. و والا اصلا تجربه در مقام خارج نیست، تجربه تو محدوده معلومات به ذات خود نفس بیاده میشه. اینا رو باید دنبال کرد که انشاءالله از جنبه فلسفی کار حل بشه. منتها شیرین تر از بحث فلسفی میرسید انشاءالله به مسائل عرفانی که برسیم، مسئله توقیفیت اسما مطرح میشه. یعنی تمام بحث وحدت سن که برمیگردد به عدم تبدیل، عدم تبدیل و تحویل که برمیگردد به احسنیت نظام هستی، از این مجموعه بحث در عرفان این تعبیر میفرمان که اسماء الله ولی توقیفی هم، اسماء الله تکوینی حق اینا توقیفی هم، هرگز اون اسماء الله از جای خودشون بر اصلاح خلل ناپذیر هم. این رساله شریف کلمت الاولیا و کلمه اولیا در توقیفیت اسماء، این در حقیقت تأمین کننده این سری بحث هاست در عرفان. و اگه اسماء الله تکوینی توقیفی شد، به این حالا اونجا از این راه پیش میان که اسماء الله توقیفی هم، آدم یعنی این، مثلا درخت یعنی این، مثلا بافت درخت یعنی این، تو انجیر یعنی این، شیطان بافتش یعنی این، دیگه غیر از این اگه آدم بخواد فرض بکند غیر از این است، یکی این که تفره پیش میاد، یکی این که تجافی پیش میاد. اونجا را از راه استحاله تفره و تجافی مطرح میکنن. ولذا در کتاب شریف انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه، ولی اون باب هفتم هشتم اونجاها هست که در رابطه با اوصاف انسان کامل بحث میفرمان که دیگه نرسیدیم امسال، اونجا یه بحثی دارن که تفره و تجافی مطلقا چه در قوس صعود و چه در قوس نزول محاله. این تفره و تجافی محال است، ضامن بحث توقیفیت اسما است. یعنی توقیفیت اسما مبتنی است بر دو اصل امتناعی و استحالی به اصطلاح عقلی. اون دو اصل امتناعی اینه که تفره مطلقا محال است و اصل دیگر این است که تجافی مطلقا محاله. منتها حالا تفره چیه، تجافی چیه، انشاءالله به لطف خدا ولی یه جای بحث بیش میاد برز میرسونیم. فکر میکنم قبلا تو درس 52 اینجا ها ولی جای بله بابل سرم داشتیم، اینجا هم داشتیم، یادم میادم درس 52 اینجا هم یه جایی داشتیم. و تفره، حالا چه عجب که بحث تفره اینقدر مطالب رو شیرین میکنه که بحث تفره تمام موجودات رو انزالی میکنه. این که بارها برز سنیم که حالا انشاءالله اونجا بحث شروع شد و مبسوطا تر میکنیم بعد نوار محضر شما میرسه، تفره اونچنون کار میکند میبرد همون جور که آخه همین که قرآن هم میگیم انزالی است، روی سر تفره محال است و تجافی محال است. اینی که تو اذهان عامه مردم است یا اکثری ماها که قرآن همانند یک کتابی نوشته شده از بالا آوردن برای پیغمبر، این از باب این که تفره محال است، این حرف اصلا محاله، این حرف اصلا قابل پذیرش نیست. برای اینکه هم تفره محاله هم تجافی. اگر بخواد قرآنی که علم ذاتی حق است از مرتبه علم ذاتی حق یک پارچه بیاد در نشأه طبیعت به صورت یک موجود مادی پیاده بشه، لازمش هم تجافی هم تفره و هر دوتا محاله. چون تجافی و تفره محاله است، قرآن انزال شده است و روی همین اساس در بحث توقیفیت اسما هم میفرمایند که تمام کلمات وجودی حق توقیفیه. زیر سر همین است که چون تفره محاله تجافی هم محاله. منتها باید بحثشو دنبال کرد که غرض اینه که این بحث فلسفی وقتی رفت در عرفان که دیگه وحدت سن نظام هستی برداشتنی نیست، اونجا میشود این است که کلمه ولی کلمات الهی و اسماء الله توقیفی هم، اینا مباحث به هم مرتبط بشین شما. خیلی خب، این بحث تجربه تقریبا حالا یه مقداری گرچه عرایزه، چون بحث معلوم به ذات معلوم بالعرض گذراندیم دیگه، خدایون باید بحث تجربه رو به دقت بیارن. مثلا فرض شما خودتون یه مثالی رو مطرح بکنید، تو درون همین مثال از اول تا آخر بحث رو پیاده بفرمایید. حالا هر کسی هم وائل به تجربه هم هست، همونها رو هم از بحث ادراک پیش بیاید بحث حله. برای اینکه اگه از بحث ادراک پیش بیاید، اون مجبور است که از معلوم بالعرض به طرف معلوم به ذات بره. اگه از معلوم بالعرض به طرف معلوم به ذات رفت، معلوم میشه تجربه هم در محدوده معلوم به ذات پیاده میشود. معلوم بالعرض فقط و فقط جهت و بله کمک یار برای نفس است که معلوم به ذات رو انشاء بکنه و در معلوم به ذات تجربه خود نفس پیاده بشه. حالا اونجا هم باز تجربه معنا شریفتر میشه. تجربه در اسلام معلومات به ذات نفس این میشه که نفس آن با آن از اون ارتباط با خارجش در چندین آزمایش که ارتباط برقرار کرده در خودش صور انشاء کرده، منشآت خودش رو در کنار همدیگر که میچیند با همدیگر مقایسه میکنه. این کار قیاس در نفس کار کیه؟ الان یه عالم تجربی اصلا که اینها رو بحث نمیکنه، او فقط میاد چندین بار این گیاه رو مثلا زیر رو میکند، میگه ما اینجوری تجربه کردیم، اما دیگه بیخبر است که این تجربه ایشون روی اون گیاه در خارج پیاده نشده، روی اون گیاه ساخته شده در نفس خودش و منشأ شده در نفس خودش پیاده شده. اگر از راه ادراک پیش بیاید تمام بسلا تجربیات برمیگردد به ادراکات حسی. ادراکات حسی رو هم که برداشتیم همه شد معلومات به ذات. معلومات به ذات از متخیل به ذات، از موهوم به ذات، از معقول به ذات اینها تحلیل میشه و متخیل و اون چرا که قوه خیال صور خیالیه رو انشاء کرده است در ارتباط با حس مشترک اون بحثا رو با هم دیگر تنظیم بفرمایید تا بحث تجربه در همین محدوده داخلی نفس فقط پیاده بشه. حالا البته در کنار این بحث قوه حافظه رو در تجربه مجبورید که دیگه با یواشواش به کار بگیرید، برای اینکه صورهایی رو که در حین به دست آوردن یک تجربه از چندین آزمایش می‌خوایم مثلا نتیجه بگیریم، لازمش اینه که صور منشأه در قوه خیال همه در یک مخزنی جمع بشن که اگر خواستیم در چندین بار در ارتباط با خارج به صورت تجربی صوری را در خودمون انشاء کردیم، این صورت‌های منشأه را کنار همدیگر بگذاریم در صورت یک مقایسه نتیجه یک امر تجربی در نفس بگیریم، این صور منشأه انشاء شده قوه خیال کجا هست که میاریم اینا رو با همدیگر میسنجیم و این کار سنجش هم باز کار کیه؟ الان بین این صورتها سنجش میکند، اینم باز کار کیه؟ الان صورت جنابالی رو نفس انشاء میکنه در خودش، صورت آقای دیگر رو هم در خودش انشاء میکنه، بعد این دوتا صورت منشأه رو به همدیگر میسنجد، میگه این آقا شبیه اون آقا. حالا ببینیم همین که ایشون میفرماد این آقا شبیه اون آقاست، این آقای ایشون با اون آقای ایشون مراد کدوم آقا؟ ایشون حکم رو روی کی داره پیاده میکنه؟ ایشون حکم رو روی اون معلوم به ذات خودش داره پیاده میکنه. وانتا چون معلوم به ذات در ایشون حکایت میکند از معلوم بالعرض خارجی، به تبع مقایسه ایشون در معلوم به ذات یک و به تبع حکم ایشون در مقام مقایسه بین معلومات بذات در نفس دو، و به لحاظ حکایت این معلومات بذات از معلومات بالعرض در خارج سه، و به لحاظ اینکه احکامی که روی معلومات بذات وارد شده است حکایت میکند از اونی که باید در خارج پیاده بشه چهار، اون وقت نتیجه میگیرد پس اون آقای در خارج غیر از اون آقای در خارجی، یا این آقا شبیه اون آقا. در حقیقت اصل حکم در خود نفس پیاده میشه فقط و فقط به لحاظ وجود ذهنی این صورت علمیه که حکایت از خارج است، به تبع حکایت از خارج در خارج پیاده میشه، ولذا در تمام احکام تجربی وجود ذهنی ما رو کمک میکنه. این را فرمودید در تمام احکام تجربی وجود ذهنی ما رو کمک میکنه، چون صور علمیه ما حکایت از خارج میکنن، به لحاظ حکایت از خارج میگوییم ولی وجودات ذهنی، و چون بین معلومات به ذات مقایسه میکنیم احکام رو پیاده میکنیم و این معلومات به ذات به لحاظ اینکه حکایت میکنن از خارج، اون به لحاظ حکایتشون میشوند وجود ذهنی، حکم روی صورت علمیه رو میبریم روی وجود ذهنی پیاده میکنیم. اینها خیلی بحثای فنی پیچیده در مسئله علم است که انشاءالله بازم عرایضی تقدیم میداریم. خب از این بحث بعدی که یکی از مطالب بلند درسای اخیرین بود که بحث سنگینی شروع میشه که دیگه مجبوریم انها تقدم رو دیگه در اینجا مفصوتاً به بحث بگذاریم. تو درس 70 بود ظاهراً، اونجا 71 بود که عرض کردیم که بحث تقدم رو باید در پیش داریم، اینجا دیگه به لحاظ اینکه این مطلب روشن بشه، چون مطلب بسیار سنگینی هم هست، از اینجا صحبت این میشه که آیا بدن که ماده هست مثل طبیعت، این مقدمه بر نفس یا نفس تقدم بر بدن داره و نحوه تقدم نفس و بدن نسبت به هم چگونه. تا انشاءالله بحثشو مبسوطن مطرح کنیم. حالا این مقدار وقتی که هست میشه در خدمت عزیزان جنبه سوال و جواب یعنی چیزی باشه. یه بخواهیم مثلا بگیم که ما اعراض یک شیء را یا یک جسمی رو برداریم دیگه اون جسم به اتمام برسد چیزی باقی نماند، پس در حقیقت نتیجه میشه که این جسم مجموع چندین عرض شده. مثلا فرض به عنوان مثال همین فلز، این فلز را الان میخواییم قدش هم که ازش بگیریم، این حجم و اینها را هم که ازش بگیریم، رنگ را هم که ازش بگیریم، این سفتی بودن را هم ازش بگیریم و ده ها عرض دیگری که الان ما اسم شد براش نداشته باشیم، اینا همه را ازش بگیریم، وقت چی ازش بمونه؟ همینه. الان ما چون یه مقداری جوهر بودن فکر میکنیم که الان مثلا این حجم و اینهاش جوهره. حالا ببینیم که به هر حال الان اجسام بالاخره اگر ما بخوایم اعراض را از اونها بگیریم، راه گرفتن اعراض از اینها راه تجزیه است دیگه. مثلا شما بیایید رنگ رو ازش تجزیه کنید، جدا قد و بله حجم و اینها را هم ازش جدا کنید، میشه تجزیه. تجزیه همینی است که الان به اصطلاح معروف است که اجسام تجزیه شده به اتم و به بله شکسته شده و به چه و به چه و به چه، همینجوری داریم میریم. حالا صحبت در اینه که هر چی که شکسته تر میشه، هر چی که ریزتر میشه، یعنی به جایی میرسیم که دیگه از بین میروم. وقت اگه بخوان از بین بروم، پس این تجزیه شده ها که همه شده اعراض مثلا، بله اون وقت پس چی میمونه؟ و عرضمون اینه که اگه واقعا ما بخوایم اعراض رو از جوهر بگیریم، از جوهر چیزی هم باقی نمونه، پس نتیجه میشه که عرض مجموعه جوهر مجموعه چند عرضه، و پس باید تقدم عرض بر جوهر باشه، مثل تقدم اجزای مرکب بر مرکب. مثلا شما اگه میفرمایید که این شی ترکیب یافته از چند تا مثلا فرض مثلا عنصر هست، خب قطعا عنصر که اجزای این ترکیبی این شی هستن بر خود مرکب مقدمن دیگه. الان بدن ما مرکب از سر و صورت و دست و پا و اعضا و جوارح، خب قطعا پس اعضا و جوارح بر این بدن تقدم ولی رتبی دارن. خب اگر واقعا جوهر مجموع چندین عرض شد، عرض رو هم برداشتیم دیگه جوهر باقی نمون، پس در حقیقت جوهر مرکب از چندین جزئه، مثلا این اجزایش هم به صورت اجزای عرضی هم، و اگه اینا برداشته بشن دیگه جوهر نمونه، پس در حقیقت تقدم اعراض بر جوهر شده. و حال اینکه ما میخواییم بگیم که اعراض محتاج به جوهر هست، قائم به جوهر، ولی این قوام به جوهرشون چی میشه؟ الان فقط توجه داشته باشید که جوهر بودن اجسام را فقط در صورت و شکل ظاهریشون پیاده نکنیم. اگه بخواییم این پیاده کنیم بگیم آقا شکل این درخت رو میبینید این جوهره، خب شکل درخت جوهر نیست، تازه خود شکلش هم عرضه، قدش هم عرضه، حجمش هم عرضه، وزنش هم که عرضه، بله همینطور. خب این که قطعیست، این حق با شماست، یعنی در مرتبه ادراک ما واقعا نمیتونیم جوهر رو مستقیما بیاریم. ما به تعبیری اگر جوهر میخواد خودشو در خارج نشون بدهد، باید با اعراض نشون بده. همینجوری حالا عرض کردیم اگه واقعا یه چیزی در خارج موجود باشه که نه ما بتونیم لمسش کنیم، نه ما بتونیم ببینیمش، نه ما بتونیم بشنویم، نه ما بتونیم بچشیم، نه بتونیم ببوییم، راه ادراک بسته است دیگه. برای اینکه ادراک ما نسبت به خارج از این پنج تا قوه بیشتر که نیست که، یا ما باید یه چیزی رو ببینیم به وزانش انشاء کنیم بگیم دیدم، یا باید بشنویم صوتی رو بگیم که ما یه چیزی رو از خارج چون صوتش رو شنیدیم پس هست، یا بچشیم یا لمس کنیم یا ببوییم، و این درست حق باشه. یعنی جوهر اگه بخواد بدون عرض باشه، راه ادراک اصلا نیست. به هر حال میخوایم تعبیر بکنیم بگیم که موجوداتی که در خارج به عنوان موجودات مادی جسمانی هستن، یا موجودی هستن که میخوان تحقق پیدا بکنن، نیاز به دیگری ندارن و یا نیاز به دیگری دارن، این در مقام تقسیم بندی عقلی است. عقل ببینید همیشه کار خودش رو در فلسفه روی یک شیء خارج پیاده نمی‌کنه. اگر ما تازه الان میایم در مباحث درخت و انسان و حیوان اینا رو مثال میزنیم، یه جنبه تمثیلی است، هرگز در فلسفه یا در علوم عقلی ما کاری به تمثیلات نداریم. حالا ولو یه مثالی رو مثلا آیون علما بزنن، فرض یه علم جدیدی بیاد یه مثالی رو رد بکنه، بکنه، مگه علم آمده یه مثالی رو برداشت؟ قانون که برداشته نمیشه که. یه مثالی ما جهت تقریبه مثلا قانونمون زدیم، مثال عوض شد. خب شما مثال عوض بفرمایید. خیلی خوب، عقل میگوید که موجود مادی جسمانی در خارج یا خودش مستقلن علت او رو ایجادش میکند، یا اینکه نه استقلالی در ایجاد ندارد. اگه استقلال نتواند پیدا بکند در مقام ایجاد، معلوم میشه عرض. اگه استقلال دارد، معلوم میشه جوهر. حالا ما میایم در خارج میگیم آه جوهر مثل چوب، سنگ مثلا فلان فلان، عرض مثل رنگ، حجم، شکل مثلا صورت، صورت هیکل ظاهری مثلا. این حرف کلی فلسفی رو میایم در خارج اینطوری پیاده میکنیم. منتها اینجا شما نمیتونید به فیلسوف مثلا اشکال بکنید که شما اگر میخواهید تقسیم بکنید به وجود را به جوهر یا عرض، وجود جسمانی را، شما از کجا جوهر رو یافتی؟ برای اینکه راه ادراک به جوهر نسبت به خارج از ما که از راه اعراضه، چون اگر ما از راه عرض نتوانیم ادراک بودیم، حس جوهریاب که نداریم، پس شما جوهر را از کجا یافتی؟ فیلسوف میگوید من کاری به یافتن جوهر در خارج ندارم، من قانون دارم. من حرف کلی میگویم، من میگم تمام این موجودات نظام هستی معلوله، من کاری حساب با حتی با عالم ندارم، حتی به این موجود اون یکی ندارم. من میگم هر چرا که موجود است معلول است یا علت. این قانونمندی اصلی کلی من، مگر اینکه حرف سوفستی بیاد تو میدون. چون آقای فیلسوف از اول با سوفستی میجنگه، او رو از میدان در میکنه، دیگه از این به بعد راه قانونش بازه. سوفستی آمد کلن مطلقا واقعیت رو نفی کرد، عارف فیلسوف آمد جلوش ایستاد، گفت واقعیت قابل نفی نیست، تو هر جور نفیش بکنی اثباتش میکنی. اگر واقعیت قابل اثبات هست، یعنی قطعا و حتمیست، اون وقت میگرد من قانون خودم روی واقعیت پیاده میکنم، میگم این واقعیت یا به صورت واقعیتیست که هیچ محتاج به غیر نیست یا محتاج به غیر هست. اگر محتاج به غیر نیست، ما میگوییم علت تامه، و به یک تعبیر میگیم واجب الوجود خداست. نه دیگه از این بعد لفظ ما دعوا نداریم. یا میگوییم به اینکه این واقعیت یک واقعیتی است که نیاز به غیر دارد، میشه معلوم. اون وقت میایم در رابطه با این واقعیتی که نیاز به غیر دارد، میگیم این یا یه واقعیتی است که حد و مرز مادی و طبیعی هم دارد یا ندارد. ولذا اگه فیلسوف مثلا فرضاً بخواهد بیاد مطلقا خودش رو از عالم مثلا جدا هم بخونه، تو یک فضای ذهنی خودش هم بخواد بشینه، فلسفه خودش رو درست میکنه. برای اینکه ایشون میاد میگه همین مقداری که من فهمیدم واقعیت تحقق دارد، تمام اقسام من روی این یک مقسم پیاده میشه. ولذا کار سوفسطایی ها یک کار ریشه ایست. سوفسطی آمد اصل اون مقسم رو میخواد از بین ببره، میگه اصلا واقعیت نداره. فیلسوف جلوش میستد، میگه شما هر جوری واقعیت رو نفی بکنید، او رو اثبات میکنید. اگر ما این مقسم رو به دست آوردیم، از اون به بعد اقسام کار آسونیه. به محض اینکه مقسم به نام ال واقعیت، به نام وجود، به ما به وجود یا واقعیتی داریم، همین مقدار برای ما کافیه. میگیم این واقعیت یا واقعیت مثلا به ذات یا بالعرض. اون واقعیت به ذاتش هم که واجب الوجود، واقعیت بالعرضش، یا مثلا فرض خودش در خارج وقتی اون علت او رو ایجادش میکند، مستقلا ایجادش میکند یا مستقلا ایجادش نمیکنه، در چیز دیگری ایجاد میکنه. اگه مستقل ایجادش بکنه، فیلسوف میگه من براش یه لفظی ساختم به نام جوهر، حالا شما یه چیز دیگر بگو. اگر غیر مستقل باشه، میگه عرض. اینه که از جنبه فلسفی ما ولو اینکه راه ادراک جوهر را از راه اعراضم بدانیم، اما از اون ور عارف کار خودش رو در مقام تقسیم انجام میده. یعنی عارف اول نمیاد ادراک عرض از راه از جوهر از راه عرض بکنه، بعد بیاد اثبات بکنه. اگه این بشه میشه تجربه، این میشه علم تجربی. مثل اینکه علم تجربی میاد مثلا میاد چهار روی چهار تا گیاه کاری رو انجام میده، بعد مثلا میاد یه چیز رو میفهمه، این میشه تجربه. ولذا علوم تجربی همیشه محتاج به اینن که باید خارجی باشه، اینا دنبال خارج برون، بعد تا علمشون به دست بیارن. اما فیلسوف ولو این که به تعبیری اصلا در خارج قدم بر ندارد، همین که اصل مقسم رو به نام واقعیت داشتن رو گیر آورد، کارش تمومه. از این مقسم شروع میکنه، همینجور اقسام رو میشینه میده.